بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 70 تاریخ 9/8/1402 جلسه 25. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اشكال کرده بودند که از مجموع ادله فهمیده می شود که صحت معاملات مشروط است به اهلیت شرعیه. بنابراین اگر میگویند اوفو بالعقود یا احل الله البیع، مقید است به جایی که اهلیت شرعیه باشد، که انه به نحو تقیید یا به نحو تخصیص مواردی که اهلیت نداره خارج شده. گفته احل الله البیع و از طرف دیگه گفته است که لا یصح بیع من لا اهلیت له شرعا. خب این میشه مخصص منفصل. مخصص منفصل گاهی وقتا مشتبه میشه بخشی از مواردش، یا به شبهه مفهومی یا به شبهه مصداقی، که اینجا شبهه مصداقی است، چون من نمیدانم که آیا شخص اعتباری اهلیت شرعی دارد یا ندارد، چون گفته هر که اهلیت شرعی ندارد معاملش صحیح نیست. و وقتی نمیدانم اهلیت شرعی دارد یا ندارد، نمیتوانم تمسک کنم به عمومات و بگم اوفو بالعقود، یا به اطلاقات و بگم احل الله البیع، نمیتونم اینا رو بگم، چون مشهور گفتن تمسک به عام و مطلق در شبهه مصداقیه مخصص و مقید باطل است. پاسخ این است که این نظریه مبنایی است. عده‌ای از علما که گفتن مثل مرحوم سید یزدی فرمودن تمسک به عام در شبهه مصداقیه اشکالی ندارد، بعضی هم گفتن تمسک به عام در شبهه مصداقیه باطل است، که مشهور اینطور گفتن. یه نظر تفصیل هم داریم و اون نظر تفصیل این است که میگه ما باید در شبهه مصداقیه بین شبهات موضوعیه و حکمیه تفکیک قائل بشیم. اگر شبهه مصداقی ما شبهه موضوعی است، در اینجا تمسک به عموم عام باطل است. اگر شبهه مصداقی ما شبهه حکمی است، تمسک به عموم عام صحیح است. واجد در مطلق فرقی نمی‌کند. برای اینکه این مطلب روشن بشه، من یه توضیحی رو عرض می‌کنم خدمتتون. و اون توضیح اینه که ما در تقسیم بندی شبهه دو تا تقسیم داریم، هر کدومی به اعتباری غیر از اعتبار دیگری است. به یک اعتبار شبهه تقسیم می شود به شبهه موضوعی و حکمی، و به اعتبار دیگر شبهه تقسیم می شود به شبهه مفهومی و مصداقی. اعتباری که بر اساس اون اعتبار شبهه تقسیم میشد به شبهه موضوعی و حکمی، این اعتبار است که آیا شک ما چیزی است که رافع او شارع است، بیان شارع است، یا رافع او فحص در امور خارجی است. اگر رافع شبهه بیان شارع باشد، این شبهه بهش میگیم شبهه حکمیه. اگر رافع این شبهه فحص در امور خارجی باشد، بهش میگیم شبهه موضوعیه. خوب دقت کنید، مثلا شما یه مایه ای جلوتون هست، نمیدونید خوردن این مایه حرامه یا نه. ببین چجور مثال میزنم، در حرمت همین مایه شک دارید. این شک دو جور ممکن است باشد. همین شکی که در حرمت این جزئی، در حکم جزئی دارید که این مایه حرام است یا نه، دو جور میشه باشه. یه وقت شک کیست که برطرف کنندش فقط بیان شارعه. مثل چی؟ مثل این که این مایه میدونی خمره ولی نمیدونی خمر حرامه یا نه، این شبهه برطرف کنندش فقط بیان شارعه. ولی یه وقت هستش که میدونی خمر حرامه، نمیدونی این مایه خمره یا نه، این برطرف کردن شبهه با کیه؟ با فحص در امور خارجی است. پس هر کجا که رافع شبهه فحص در امور خارجیه باشه، میگیم شبهه موضوعیه. هر جا رافع شبهه بیان شارع باشه، اون شبهه حکمیه. این تعریف دقیق برای فرق شبهه موضوعی حکمی است. بیانهای دیگری هم هست برای فرق. مثلا این بیان وجود دارد که هر کجا ما شک در حکم کلی داریم، یا به عبارت دیگه شک ما در حکم جزئی ناشی از شک در حکم کلی است، اونجا شبهه حکمی است. هر کجا که شک ما در حکم جزئی ناشی از تطبیق موضوع، اون می شود چی؟ شبهه موضوعیه. اینم بیان شده، ولی این تعریف در یه جاهایی جوابگو نیست. به همین خاطر گفتیم ضابطه اونه که ما نگاه بکنیم ببینیم که چی؟ که آیا فحص از امور خارجی شبهه رو برمی‌داره یا چی؟ یا بیان شارع. برای اینکه این مطلب رو بیشتر بخواید بهش توجه کنید، به کفایه یه پاورقی است در کفایه، از تو ذهنم هست که این پاورقی تو همون اول کفایه است، تو همون در رابطه با اصالت و طهارت، که میخواد بگه که چرا اصالت و طهاره را در علم اصول بحث نمی کنن. ضرر فاصله گرفتن از درس دادن کفایه هم همینه دیگه، آدم یادش میاد که این بحث کجاست. ولی اول اصول عملی است، حد سمدم شد اول اصول عملیه باشد، چون دو جا جایی این آخون دو جایی تعریف مسئله اصولیه رو بیان کرده، یه جا اول کتاب، یه جا اول بحث اصول عملیه. اونجا یه پاورقی آخون دارد مربوط به این که اصالت و طهاره در شبهات موضوعیه و شبهات حکمی هم جاری می شود، پس چرا فقها نیوردنش در جزوه اصولی، نیوردنش جزوه اصول عملیه عامه؟ چرا اصالت و براءه رو آوردن، اصالت و طهاره رو نیوردن؟ جای بحثی کرده آخون میگد که خب این خوبه، ولی یه نفر ممکن است بگه اصلا طهارت و نجاست حکم شرعی نیست، چهار تا نجاست امور خارجی است که جاری به اونا خبر داده، لذا این میشه شبه موضوعی. ما اگه شک داریم فلان چیز نجسه یا پاکه، خون نجسه یا پاکه، نمیدونم مردار نجسه یا پاکه، این شبه موضوعیه، چون شارع خبر داده است به نجاست یه چیزایی زیادی هم نمیدونیم، در واقع خبر داده از واقع و تکوین. وقتی میگد که مثلا فرض فرما اکل نجس نکن، وقتی شک میکنی فلان چیز نجاست برای جل شده یا نشده، این شبه موضوعیه. آخون فرمود است نه، این شبه موضوعی نیست. ببین وقتی که شک میکنی مثلا مردار ماهی مثلا نجس است یا نجس، شبه موضوعی نیست، ولو این که طهارت و نجاست امور تکوینیه باشن که قد اخبر انهشاره، بازم شبه موضوعی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ضابطه شبهه حکمیه و موضوعیه این استش که شبهه موضوعیه در شبهه موضوعیه رفع اشتباه به فحص از امور خارجی است، در شبهه حکمی رفع اشتباه به چیه؟ به بیان شارعه. لذا شما نگاه نکن که شک در حکم کلیه یا در تطبیق موضوع بر موره، این ضابطه نیست، این ضابطه اکثری است، ولی اون ضابطه که ضابطه دائم و بدون تخلفه، این ضابطه است که چی؟ که شبهه موضوعی اون شبهه است که رفع او به فحص در امور خارجی است، و شبهه حکمی اون شبهه است که رفع او به ید شارعه، به بیان شارعه. حال نگردان، پس یک فرقی گذاشتیم، یه شبهه موضوعیه داریم، یه شبهه چی حکمیه. این تقسیم به این اعتباره که من نمیدانم آیا این شبهه، مثلا بگیم تقسیم به اعتبار اینکه رافع شبهه چه چیز است، شبهه تقسیم میشود به موضوعیه و حکمیه، یه اعتبار. یه اعتبار دیگری در تقسیم شبهه داریم و او این استش که گاهی شبهه شما در سعه مفهوم است، گاهی شبهه شما در صدق مفهوم است. به اعتبار این که شبهه ما در سعه مفهوم است یا در صدق مفهوم است، تقسیم می شود شبهه به مفهومیه و مصداقیه. لذا این دوتا تقسیم دوتا اعتبار مستقل از هم، کسی دنبال این نباشد که بگه حتما باید شبهه مثلا مصداقی فرض کن موضوعیه هم باشد، به هم دیگه ربطی نداره. اینا دوتا تقسیم به دو اعتباره، گاهی ممکن است در یه مورد هر دوش صدق بکنه. لذا میگیم شبهه مصداقی ممکن است موضوعی باشد، ممکن است حکمی باشد، چون تقسیم به مصداق و مفهوم به ملاحظه شک در سعه مفهوم و شک در صدقه، ربطی به او حیث دیگر که آیا رافع اشتباه امر خارج فحص از امور خارجی است یا بیان شاره ندارن. روشن شد؟ اینا دوتاست، دوتا حیثه. لذا ممکن است یه جا شبهه مفهومی داشته باشیم، یه جا شبهه مصداقی. او شبهه مصداقی نسبت به اون مفهوم شبهه مصداقی است، ولی در این حال خودش شبهه حکمیه باشد. مثال فرض کنید که شارع گفته است که احل الله البیع، یه دلیل دیگری گفته است که لا یجوز بیع اعیان نجسه، بیع الاعیان نجسه، درسته که از ادله فهمیده میشد اعیان نجسه بیعش باطله، قبول. ما یه وقتی در مفهوم عین نجس شک داری؟ یه وقت نه، در مصداق عین نجس شک داری. شما گاهی در مفهوم عین نجس شک داری، مفهوم یعنی اون عینی که واجب الاجتناب است و مانند اینا، جعل نجاست فراشون، این مفهومشه عین نجس، یعنی اون چیزی که جعل الشارع له عن نجاسه، غیر از اینه عین نجس یعنی، یعنی ما جعل له الشارع چی حکم نجاست را، این میشه عین نجس. حالا شما فرض کنید شک دارید اسیر عنبی قبل از قلیان و ذهاب سلسین نجس است یا نجس نیست، الان تو فقه بحثه نجس است یا نجس نیست. این شبهه به من بگو شبهه مفهومی است یا مصداقی؟ مصداقیه. چرا؟ چون مفهوم اون استثناء که لا یجوز و بیع و عین نجس معلوم بود، گفت لا یجوز و بیع و عین لذی جعل الشارع له النجاسه، پس مفهوم گیر ندارد، مفهوم روشن است. شما نمیدانی مصداق این مفهوم چی؟ اسیر عنبی قبل از قلیان و ذهاب جی گفت قبل باید بگم بعد، بعد قلیان و قبل از ذهاب سلسن، او وقت او تعبیر من مصداق بکنید، بعد از قلیان و قبل از ذهاب سلسن مصداقش هست یا نیست؟ تو فقها بحث کردن که این نجس یا نه، یعنی آب انگور رو بجوشونیم ولی دو سومش هنوز نرفته باشه، آیا این نجس یا نه؟ الان محل اختلافه، معمولا حرمتش رو قائلن ولی نجاستش محل کلامه. آب انگور را بجوشونیم دو سومش هنوز کم نشده باشد، علما نوعا میگن خوردنش حرامه، ولی نجس است و خوردنش حرامه یا فقط خوردنش حرامه، این محل اختلافه. من همین مثال دارم میزنم، این مثال اسیر عنبی بعد القلیان و قبل ذهاب سلسن که شک داریم که نجس است یا نه، این شبهه مصداقیست یا مفهومی؟ قطعا شبهه مصداقیست، چون مفهوم اعیان نجسه برای ما روشنه، اینون شیعون جعل الشارع له النجاسه، تمام. تو مصداق شک داریم که آیه اسیر نبی هست، در حالی که این شبهه را کی باید برطرف کند؟ که اسیر عنبی قبل از ذهاب سلسین و بعد از قلیان نجس هست یا نه، کی باید برداره؟ بیانش پس اون حکمی هست، لذا شبهه مصداقیه میتواند حکمی هم باشد. موضوعیه بودنش که خیلی روشنه، او که خیلی زیاده، مثلا فرض من گفته اکرم کل عالمن لا تو کمل عالم الفاسق، شما شک میکنی که این آقای زید عالم فاسق هست یا نه، اینجا کی باید برطرف کند که زید عالم فاسق هست یا نه؟ فحص از امور خارجیه. پس اینجا شبهتون مصداقیتون و موضوعیتون، پس شبهات مصداقیه تارتن موضوعیتون و تارتن حکمیتون، این که روشن شد؟ حالا بعضی گفتن که مثل آقای سعد که فرق است در جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه، یه کاسه حرف نزنید، یه جور نگید، مطلقا نگید مثل مشهور لا یجوز، و مطلقا نگویید مثل سید یزدی یجوز، بلکه تفصیل قائل بشید. بگید اونجایی که اون شبهه شبهه مصداقی حکمیست، تمسک جایزه، موضوعیست جایز نیست. چرا در مورد حکمی جایز باشه؟ میگه به خاطر این که صحیح هست شارع وحدی بر عهده اوست بیان، چه گفتیم در شبهات حکمیه بر عهده او بیانه، صحیح هست که شارع که بیان بر عهده اوست خود عام یا مطلق را گفته باشد برای رفع شبهه. با آوردن عام در مقام رفع شبهه باشد. لذا اون مواردی که شک میکنی، مثلا اسیر عنبی قبل از غلیان، قبل از ذهاب سلسین و بعد از غلیان نجس هست یا نه، میتوانی به احل الله البی برای سعد بی اشتمسک کنی، نجس و پاکیش معلوم نمیشه. ولی شاره گفته احل الله البی، میخواد بگد که این مشکوک رو هم حکم به جواز حلیتش بده. اصلا اونا آب رو آورده است برای اینکه این مورد مشکوک را بیان کرده باشد. خب حالا ما کار به صحت یا بطلان این تفسیر نداریم، ما میخوایم نقل کنیم، میگیم بابا اینم یه نظره. و ما نحنفی خوشبختانه از همین قبیله. شبهه مصداقیه یه چیه؟ حکمیه است. چرا؟ چون شما فرض کردی استثناء یا اون دلیل مقیدت اینطور توش آمده است، لا یجوز و بیع من لا اهلیت له شرعا. این مفهومش روشنه، یعنی هر کس که شرعا اهلیت نداره. مشکل تو مصداقشه، نمیدونیم کی شرعا اهلیت داره، نمیدونیم شخص اعتباری شرعا اهلیت داره. کی باید این رو به ما بگه که شخص اعتباری شرعا اهلیت داره؟ خودش شاره باید میگه دیگه، خودش شاره باید به ما بگه که شخص اعتباری شرعا اهلیت داره یا نداره. کسی دیگه نمیتونه به ما بگه که. پس این شبهه رفعش با کیه؟ با شاره. فهوه شبهتون حکمیه فی عین این که شبهتون مصداقیه. آفرین. در این حالی که شبهتون مصداقیه، شبهتون حکمیه. در موارد که شبهه مصداقی حکم باشد میگیم تمسک عموم جایز است. پس میشود به احل الله البیع یا اوفو بالعقود تمسک کرد برای صحت عقد و بیع شخص اعتباری. این دو خطه رو بخونم.
دیروز فرمودید آزیا بین مخصص و مقید تفصیل دارد.
اون چیز دیگه بود، تو اینجا نبود، تو اینجا نبود، اون در عنوان دادن آن بود که من از آغازی ها نقل کردم. در عنوان آیا عنوان میدهد مخصص و مقید به عام و مطلق یا نه، اونجا کلام آغازی ها رو نقل کرد، نه در اینجا.
حالا بیان اشاره هم اهل لابه شد؟
نه، باید بگد که نگفته.
این آیت شامش نمیشه نه؟
نه، اون که شخص اعتباری اهلیت دارد یا نداره تو شاره باید بگه. درسته؟ نگردان شاره باید بگه. این شخصی که تفصیل میده میگه این اهل الله البی با شمولش نسبت به تمام بیها از جمله بی شخص اعتباری، میخواد بگه در شخص اعتباری هم اون اهلیت شرعیه هست.
درست شده؟
یا آره، یا آقا اینو میگه، یا آقا اینو میگه، میگه احل الله البی، یا آقا هم کتاب تابع نظر این آقاست. به نظر این آقا احل الله البی رفع اجمال کرد، گفتش که بله 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 این شخص اعتباری صلاحیت دارد.
این شبه مصداقیه شو که فرمودید کجاش مصداقیه؟ مصداق همون اسیر عنبی که همش حکمیه که، یا همین محصه اهلیت شرکت اعتباری شخص اعتباری و این حکمیه دیگه، مصداقش کنه.
ببین شما من این از اول ساعت ترا داشتم این رو ازگم که این تقسیم ها به دو اعتباره. شما میگید مصداقی حکمیش کجا؟
نه من میگم حکمی هست، مصداقیش کجا؟
ها پس یعنی که نمیخوام بگم حکم و مصداقی جمع نمیشه، که نمیخوام اگه حکمیه پس مصداقی نیست. این به خاطر شما مصداق رو موضوعی معنی میکنی. مصداق شک مصداق معنی موضوعی نیست. شک مصداقی یعنی شکی در مفهوم نیست، در صدقه. حالا این شک که در صدق ممکن است به نحو شبهه حکمی باشد، ممکن است شبهه موضوعی باشد. این دو تا تقسیمه، دو تا نباید با هم دیگه خلط بشه. خب عبارت رو ولا یبعد، از این لا یبعد بخوانم، ولا یبعد کما افاد بعض المحققین صفحه 70 و بعید نیست کمان که بعض محققین هم گفتن تفسیر بدیم بین شبهه موضوعیه مخصص و مقید از یک طرف و شبهه حکمیه، بین شبهه الموضوعیه و بینش، باید این کلمه بین اینجا قبل از شبهه حکمیه نوشته بشود، از تفصیل بین شبهه الموضوعیه و بین شبهه الحکمیه، اینجور موارد نباید بین رو حذف کرد، بین این و بین این اینجور باید آورده بشه، از تفصیل بین شبهه الموضوعیه و بین شبهه الحکمیه. چجور تفصیل بدیم؟ به عدم الجواز فل اول، اول کی بود؟ موضوعیه آفرین، و جوازهی فسانی حکمیه. خب این دلیلش چی چیه؟ حالا میخواد این بحث اصولی رو یه اشارهی به دلیلش هم بکنن. به دعوا ظهور کلام شارع فی انهو اراد به القاء العموم او الاطلاق رفع الشبهه، ظهور دارد کلام شارعی که عموم میگوید یا اطلاق میگوید، میخواد رفع شبهه از موارد مشتبه هم بکند. خب رفع شبهه از موارد مشتبه در اینجا به چیه؟ به این استش که احل الله البیع شامل این مورد بشه و از اینجا بفهمیم که این شخص اعتباری، این مورد شخص اعتباری بشه و این شخص نگاه اهلیت شبهه داشت. شارع میخواد با این احل الله البیع رفع شبهه کند، بگه آره آره شخص اعتباری صلاحیت بیع و مانند اینا رو داره. این بحثش تو علم اصوله، طولانیه این بحثش، حالا ما اشاره کرده است به دلیل این تفصیل، تمام. خب حالا این تفصیل تو مقام چه فایده‌ای داره؟ میگه خیلی خوبه، و من الواضح ان المقام من قبیل ثانی، مقام از قبیل ثانیه، یعنی چی؟ یعنی شبهه‌ای مصداقی در مورد حکمیه است. چرا؟ ثابتشو گفتم، چرا حکمیه است؟ چون رفع شبهه به ید شارعه. چطور رفع شبهه به ید شارعه است؟ این که بفهمیم شخص اعتباری اهلیت دارد، اهلیت شرعیه به چی باید بگه؟ خود شارع باید بگه دیگه. و من الواضح ان المقام من قبیل ثانی، من الواضح همین بود که توضیح دادم، چون شک شبهه موضوع شبهه حکمی، یعنی این که رفعش بس شارعه، اینم رفعش بس شارعه، فلا اشکاله. و تفصیل البحث فی هذه المسئله یطلب من محله من علم الاصول، این مسئله تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، بحثشو طولانی تو بحث عام و خاص میکنن، برو اونجا. حالا ما فی الجمله جا، پس نتیجه چی شد؟ در تقریب اول به ادله عموم امضا که تمسک به خود این اطلاقات میکرد، در این تقریب سه تا اشکال مطرح شد، هر سه اشکال کتاب جواب داد. پس تقریب اول تمامه که به خود عمومات تمسک کنیم، که میگه احل الله البیع نسبت به بیع شخص اعتباری، و بگیم حالا که بیع شخص اعتباری رو میگیره، پس شارع شخص داره بهش اعتراف کرده است از باب مثبتات حجیت، از باب حجیت مثبتات امارات. بیان دوم این است که نه، کنار این عمومات یک چیزی بذاریم و او القاء خصوصیت عرفیه است. پس تقریب دوم تمسک بکنیم به عموم ادله، اما عموم ادله امضاء را به انضمام القاء خصوصیت عرفیه بهش تمسک کنیم. به چه بیان؟ بگیم این ادله مثل احل الله البیعه و اوفو بالعقود قطعا اون شخصیت های اعتباری که در زمان صدور این روایات در جامعه وجود داشته رو شامل میشه. مثل چی؟ مثل دولت، مثل مسجد و مانند اینها، حالا فقرا هم مثال میزن، مثل فقرا اینا این عناوین اعتباری بوده اون زمان، شخصیت های اعتباری بوده. پس احل الله البی شامل اونا میشه قطعا. یک کس بگه شاید شامل ما هم نمیشده، ما از کجا بدانیم؟ میگه این را از اطلاق مقامی میفهمی، چون عرف وقتی بهش گفتی احل الله البی اطلاق گذاشتی، میگه هر بیعی از هر کس صادر بشود به هر کس نسبت داده بشود صحیح است، از جمله بیع مسجد، یعنی مسجد بفروشه یه مالی را، دولت بفروشه یه مالی یا بخرد یه مالی را، میگه فرقی ندارد احل الله البی شامل. پس عرف کلام شارع را هم میکند به مصادیقی که خودش مصداق میداند. اگر شارع تذکر ندهد همون مصادیق رو بهش عکس کنه، تذکر بده و یه مورد رو خارج کنه، خب دیگه عرف تسلیم میشه، اون رو عرف متشرعی تسلیم نه. ایشون میگه که ولو من اجل اطلاق مقامی، میگه مگر نگفتن که احل الله البی، این بی یعنی بیعی که از هر کس صادر بشود، بیعی که از هر کس صادر بشود. عرف میگه که خیلی خوب، این یه مصادیقی دارد، مصادیقش اینایی که من میبینم. اگر شارع میخواست این مصداق را مصداقیتش را قبول نکند، کان علیه البیان. اگه میخواست مصداقیتش را قبول نکنه، کان علیه، این میشه مانع اطلاق مقامی. خب پس این یکی شک که نداریم شامل اونا میشه. مقدمه دوم هستش که خب از نظر عرف بین اشخاص اعتباری موجود زمان شارع و اشخاص اعتباری که بعداً پیدا شده است فرقی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه عرف نگاه میکنه میگه از حیث اینکه شخصیت‌های اعتباری اراده و ادراک ندارن، چه فرقی نداره این دوتا، نه دولت که اون زمان بوده ادراک دارد، نه بانک که این زمان بوده ادراک و اراده، هیچ کدوم نه این داره. از نظر فقد ادراک و اراده که با هم شریک، از نظر این که اینها یک فوائدی برشون مترتبه بازم شریکن، یعنی این که شخص اعتباری مالک بشود بیعه صحیح باشد فوائدی دارد، که اینم مشترکه بین شخص اعتباری زمان شارع و بعدیا. چه نکته ای دارد که اون اشخاص زمان شارع به منافع محتاجه مشروعیت براشون جل شده باشد، برای ما به منافع مورد احتیاج مشروعیت جل نشده؟ اونا نیاز داشتن به شخص اعتباری در حد دولت و مسجد و ماننده اینا، در حدی که نیاز داشتن شخص اعتباری برایشون مشروع شده. بس ما که رسید بعد از 1000 سال 1400 سال، ما نیازم به شخص اعتباری، به شخص اعتباری در معنی خیلی گسترده تریه، به ما بگن نه دیگه، این عرف رو قبول نمی کنه. میگه که ببین شخص اعتباری از حیث این که انتباه یعنی درک و اراده نداره که فرقی نمیکنه، از حیث اینم که یه منفعت هایی داشته که شارع قبولش کرده فرقی نمیکنه، اون شخصیت منافعی داشت، اینا منافعی داره، چه فرقی میکنه؟ لذا گفتش از الغاء خصوصیت. پس این تمسک به عمومات کرد، اما نه به مجرده ها، بلکه به ذم الغاء خصوصیت عرفیه. پاسخ این هم این است که پاسخ این تقریبا این است که ما اطمینان پیدا نمی کنیم که عرف خصوصیت مؤسسات جدید رو الغا میکنه. اگر شما اطمینان پیدا میکنید خب خیال باشه، ما اطمینان پیدا نمیکنیم. چرا؟ چون که این مؤسسات اینطور نیستش که دقیقاً مثل اونا همه اون منافع برش بار باشه. امروز تو علم حقوق هم بحثه که بعضی از شخص و اعتباری مضره و برای حیات اقتصادی جامعه مشکل سازه. لذا خدمتتون عرض بکنم که حالا الان نگاه کنم، من مثال میدم، نمیخوام بگم این حتی اشکال در عمل کرده، ولی خب حالا الان یکی از مشکلات اقتصاد ما خود بانک. الان این آقایون میگن که تو کشور مثل ما دنیا رو من کار ندارم، میگن این بانک ها آمده اند و به خدمت شما عرض کنم برای اینکه سرمایهشون افزایش پیدا کنه یا چی نکنه، بسیاری از املاک خوب رو خریدن و این خریدن باعث این شده از که در جامعه نرخ مسکن بالا بره. پس بنابراین بانک ها مشغول یک کارایی شدن که در واقع به ضرر اقتصاد بوده. حالا اگه شارع مقدس به ملاحظه مجموع مفاسدی که بار می شود این شخصای اعتباری مستحدث رو امضا نکند، طوری نمی شود. پس القاء خصوصیت عرفیه که شما گفتی قطعی و اطمینانی نیست. ما قطع نداریم که عرف القاء خصوصیت کنه بعد از اینکه متوجه بشه لعل مضراتی بر این شخصیت و اعتباری جدید بار باشه. خب این عبارت رو من بخوانم، مطلبش تموم شد. از تقریب و ثانی تمسک به اومد علت الامضاء، تقریب دوم برای تمسک چیه؟ فوا مبنی علی القاء خصوصیت عرفن ان بعض ما تشمله تلک الادله. القاء خصوصیت عرفیه کنیم نسبت به اون از بعضی که، یعنی از بعض شخصیت اعتباری جو عدل شامل میشه. توضیحش لا رای به پیش امول حاضر عدل اشخاص اعتباری موجود بی زمن حضور معصومین علیه السلام که دوله و المسئولی و فقرا و غیر آمشق اعتبارین الموجودین آنذاک. شکی نیست که این اشخاص عدله، یعنی اوفو اهله، شامل اشخاص اعتباری زمان معصومین مثل دولت و مسجد و فقرا و فقرا در باب زکات دیگه اونا و غیرها مثل سایر اینایی که تو چی گفتن بیت المال هست. غیر فقرا اون سایر اصناف مستحقین زکات، فقرا، مساکین، غارمین، اینا هستن دیگه، مجاهدین فی سبیل الله و مانند اینا، اینا اصناف مستحقین زکاتن، اینا درست. خب به قول آقا بیت المال هم همینجا و هازا امرون واضح که شامل میشه. میگه چطور واضحه؟ میگه ولو من اجل اطلاق المقامی، اطلاق مقامی الذی سبق توضیح و ضمن اشکال ثانی تقریب اول، قبلا گذشت اطلاق مقامی، گفتی اطلاق مقامی یعنی اگر یه عرفو براش جهت دهی خاصی تعیین نکنی همه اونایی که مصادیق نزد خودش میداند اونها رو مصداق موضوع حکم شما قرار میده. دو، این مقدمه اول. مقدمه ب، ان احتمال الفرق بین اولئک الاشخاص الاعتباریین، ظاهرا تلک الاشخاص الاعتباریین آورده میشد، اولئک آورده نمیشد، بین تلک الاشخاص الاعتباریین الذین طرف بهم الشارع علی الفرض و الاشخاص الاعتبارین الذین اختره، یعنی و بینه، اینجا باید بین باشد، و بین اشخاص اعتبارین الذین اختره مون اغلا فی الازمنت المتخره لأهداف و مساله قد سبقت اشاره بزا فی المقدمه، فرق بذاریم بین اشخاص اعتباری که شارع قبولش کرده در زمانش بوده و بین اشخاص اعتباری که اغلا در زمان متخره به خاطر یه اهداف که قبلا ما تو مقدمه گفتیم بله میخوان مسئولیت بر عهده اشخاص نباشه، اشخاص راغب بشن وقتی مسئولیت ندارن در فعالیت‌های اقتصادی و مانند اینا، اینها فرق بذاریم بین اونا و اینا موهون اندل عرف جدید، چه فرقی میکنه؟ فإنه چطور توضیح موهوندن فإنه اذا نظر المنافع والفوائد به فوائد که نگاه میکنه عرف میبینه فسابق و لاحق متحدان فیا هر دوتاشون در این فایده متحدن بل قد ترجهان بلکه گاهی رجحان دارن چی؟ منافع و فوائد فی بعض لواحق یعنی در بعض از شخصیت های اعتباری حادث به مقتضى تحولات و ضرورات الحادثه للجوامع مثلا بانک فرض بفرمایید الان خیلی بهش احتیاج هست خیلی خیلی زیاد منفعت دارد پس از یک طرف نگاه میکنیم که اون فوائدی که اوجا بوده سابق بوده بر این لاحقی ها مبتنی مترتبه بلکه بیشتر مترتبه ای از یک طرف از طرف دیگه و ازا نظر دوره عرفو داره میگه ازا نظر را فقد الانتباه و الاراده فی هما الذی قد یحسب کونه مانعا من الاعتراف هما مشترکان فی وقتی عرف نظر میکنه به نکته عیب که همون نبودن درک و اراده است در این دوتا یعنی سابقا و لاحقا که ممکن است قد یحسب مانعا من الاعتراف از قبول و امضا مانع باشه بگیم ای باشه که قبول نکنه شخص اعتباری یک مشتری که در لاحق و سابق فالظاهر به ملاحظت عدم انقضاء الفرق و الخصوصیه فی ذهن العرف ظاهر این استش که فهمهم عموم الحکم من هذه الادله چون فرق نمیبینن از این ادله حکم عام برداشت میکنن که همه شخصهای اعتباری معاملاشون صحیحه کما یفهمون العموم مثلا من عبارت ازا اصاب صوب کدم فقسل ها یه دلیل میگه اگه به لباست خون ریخ بشود حالا اگر به لباسم خون نریخ خون ریخ به بدنه نباید بشونم یعنی بابا این لباس که خصوصیت ندارد الغا خصوصیت میشود عرفن این هم همینطوره میگه چطور جا الغا خصوصیت عرفی میشود اینجا هم الغا خصوصیت عرفی میشود از اون شخصیت های اعتباری موجود مثلا من عبارت فلان یفهمون العموم لمطلق ما اصابه الدم و این لم یکن صوبا و علاوه اساس هذا الفهم یثبت یا اعتراف و شارع بر اساس بر این فهم عرفی ثابت می شود چی که شارع اعتراف کرد به شخص اعتباری حتی الجدد منهم یعنی حتی جدیداش چرا اعتراف شده حجت مصبرات امارات که متقدم هم حرف قبلی عمومات که گرفتش پس کش می شود معامله صحیحه از صحت معامله لازمش نیست که شارع اون شخص اعتباری رو قبول کرده ولذا اعتراف شارع ثابت می شود همون بحث رو ثابت گفتیم الاشکال فی تقریب ثانی قد یشکل فی هذا تقریب به عدم الجزم به هذا المطلب چه بسا اشکال شود در این تقریب به اینکه جزم و یقین نداریم به این الغای خصوصیت این الغای خصوصیت عرفیه که شما اومدی فرمودی اینجا یقینی نیست چطور؟ حیث نحتمل ان الشارعه رعا مفسده فی الاشخاص الاعتبارین جدد چه بسا شارع مفسده هایی رو دیده است که ما نمیبینیم در این جدیدی ها فلم یقبلهم قبولشون کرده است میگه میشه اینا مفسده داشته باشن میگه به اتفاقا خیلی اوغدان ها این حرف رو زدن کما یعید ذالک یعید ذالک کما یعید ذالک چی؟ رفض و جماعت تأیید میکند این را رفض و جماعت من علماء الاقتصاد و الحقوق بعض تلکل اشخاص الاعتبارین میبینیم علمای حقوق بعضی از رو گفتن اینا رو نه اینا قبول نیست لأنهم علی خلاف مسائل مجتمع و موجبت لحدوث مفاسد اقتصادی و غیر عامه یعنی مفاسد اقتصادی و غیر اقتصادی نه اینا قبول نیست قبولش نمی‌کنن پس ما ببین ممکن است مفسده چی داشته باشد اینی که میگید من یقین دارم که در مصالح قبلی ها و بعدی ها یکی هن پس حتما شارع قبولش کرده این به خاطر اینکه چشمتو بستی یه خود چشمتو باز کنی و بیشتر تتبع کنی فهمی که نه ممکن است بر اینا مفاسدی مترتب باشد که بر اون قبلی ها مترتب نبوده است لذا شارع مقدس ممکن است این جدیدی ها رو امضا نکرده باشد الحمدلله رب العالمین.
کاری که ایشون برای کلاس حقیقی هم